تمام.
خداوند تو را دوست می‌دارد که شوی چون من نصیبت کرده از ضعیفه.
آری همینطور است ای آقا و سرور من. هر روز من سر به سجده می‌گذارم و خدا را برای داشتن شوی زحمت کش و غیوری چون تو سپاس می‌گویم.
باید این چنین باشد. روزی هزار مرتبه باید شاکر خداوند باشی.
میگویم
گرسنه هستم، چه میخوایی بگویی؟
آره آره، نان و شیر و آب گوارا فراهم است. مهمان نیز درون خیمه منتظر توست.
بسیار خوب، پرگویی را کم کن، برویم داخل خیمه.
بفرما بفرما عزیزم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ای مرد، من را ببخش که آنطور که شایسته است از شما پذیرایی نکردم. اکنون آقای من بازگشته است و تو مهمان اویی. به قدر وسع در مهمانداری خواهم کوشید.
پس منتظر چی هستی ضعیفه؟ پرگویی کم کن، شتاب کن.
هم اکنون سرورم.
برو دیگر.
بسیار خوب، بعد از بازگشتن شوی آن زن، آنها از تو چگونه پذیرایی کردند؟
گمان من این بود که پذیرایی خوبی بکنند، اما نان و شیر و آبی بیش نداشتن. به گمانم تمام چیزی بود که داشتن و البته از من دریغ نکردند.
جناب وزیر، شاید اگر خودت را معرفی می کردی و می گفتی که وزیر ما هستی، به گونه دیگری از تو پذیرایی می کردند.
سرورم، شما درست می فرمایید، اما نیازی به این نبود که من خودم را معرفی کنم و بگویم که وزیر سرورم هستم.
یعنی آن دو تو را می شناختند؟
خب پیرمرد که خیر، او مرا نمی شناخت، اما زن جوانش مرا می شناخت. از آنها خواستم که راه شهر را به من نشان دهند. زن از شویش خواست که طعام خود را بخورد و خستگی در کند. گفت که خودش مرا راهنمایی می کند.
اگر بتاخت به سمت مشرق بروی، دیری نخواهد پایید که سواد شهر رو خواهید دید.
از شما سپاسگزارم، هم بابت پذیرایی و هم راهنماییتان، اما واقعیت این است که باید بگویم که در شگفتم.
چه چیز شما را به شگفت واداشته ای مرد عرب؟
امیدوارم که حمل بر گستاخی و بی‌ادبی نباشد، اما این که زن جوان و صاحب جمالی چون تو، چرا باید زن پیرمرد تنکو و فقیری چون این مرد شود؟
جناب وزیر، از شما توقع نداشتم که بخواهید میانه زن و شوهری را برهم بزنید.
تو اکنون مرا چه خطاب کردی؟
آیا شما اسمعی وزیر مأمون خلیفه عباسی نیستید؟
همینطور است، من وزیر خلیفه عباسی هستم، اما گمان نمی کردم که مرا بشناسی.
شما را می شناختم، اما هنگام رسیدن چون خودت را معرفی نکردی، گمان کردم که خوش نداری. من هم کنجکاوی نکردم.
همینطور است، واقعیت این است که دوست نداشتم بدانی که من که هستم.
و اما جناب وزیر، این که بر من خورده می گیری که چرا زن پیرمردی تندخو و فقیر شدم، باید به شما بگویم که روزگار می‌گذرد، چه در بیابان، چه در کنج قصر، چه در ناز و نعمت و چه در سختی. اما ای اسمعی، آخرت جاودان است و نمی‌گذرد، چه در عذاب باشی، چه در نعمت.
اینها که می‌گویی درست است، اما
من برای این انتخابم دلیلی دارم. من می‌خواهم به حدیث از رسول خدا عمل کنم.
سخت کنجکاوم بدانم که آن چه حدیثی است؟
رسول خدا فرمودند ایمان یک نیمش صبر و نیمه دیگر آن شکر است. من در بیابان به تندخویی و فقر شوهر پیرم صبر میکنم تا شکر جمال، سلامتی و جوانی را که خداوند به من عنایت کرده به جای آورم. و این مرد خدمت میکنم تا ایمانم کامل شود.
براستی بانوی فهمیده بوده و این گم شدن همان طور که خودت گفتی برای تو بی ثمر نبوده است.
همینطور از سر هرمان بانو نه تنها جمال که کمال را هم به تمام داشت.
آری همین طور است و ما از اینکه شما باز آمدید و ما را از نگرانی نجات دادید خوشحالیم.
سپاسگزارم سرورم، نسبت به حقیر لطف دارید.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. دعوت میکنم اینک راز تندرستی را بشنوید به مدت 30 دقیقه.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و صریف رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است. دوستانی که برنامه گذشته راز تندرستی رو شنیدن میدانن که ما گفتگو کردیم با جناب دکتر ناصر کلانتری، متخصص محترم بیماری‌های اطفال، در ارتباط با رشد و تکامل کودکان از تولد تا 5 سالگی. یک مقطع بسیار بسیار مهم از زندگی هر انسانی است که اگر مراقبت بکنیم و این مقطع از زندگی خوب بگذره و همه چی خوب باشه و مراقبت ها کامل باشه، خیلی میتونه در بزرگسالی کمک کننده باشه. در جلسه قبل در ارتباط با تعریف رشد و تکامل صحبت شد، در ارتباط با شاخص ها و معیارهای رشد و تکامل از بعد به تولد تا سالهای بعد هم صحبت های مطرح شد از طرف کارشناس برنامه جناب دکتر کلانتری. امروز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت های دکتر هستیم و میخوایم همین بحث را ادامه بدیم. فاصله از اتاق فرمان که بگیریم برمیگردیم با دکتر وارد گفتگو میشیم. سلام و احترام، ما رو پذیرا باشین دکتر. خیلی خوش اومدین به برنامه راز تندرستی.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران خوب استودیو و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
ما بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه مجددا وقت گذاشتید و ما تانستیم که در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. بحث رو از اینجا شروع بکنیم آقای دکتر، که نوزادی در ابتدای تولد وزنش کم بوده، مثلا 2.5 کیلو بوده، خب این به سن 4 سالگی رسیده بازم وزنش کم هست، آیا این طبیعی است یا این که نه مثلا غیر طبیعی هست و خب باید حتما این را پیگیری بکنیم؟ آیا میشه مثلا به همون کم بودن وزن موقع تولد ارتباطی بدیم؟ و دیگه ای که دکتر دوست داریم توضیحاتی هم راجع به کمبود ویتامین دی از زبان شما بشنویم، هم خیلی شایع هست این کمبود ویتامین دی و هم خیلی مشکلات رو میتونه ایجاد بکنه.
بله 13 خب پایینه برای بچه 4 ساله، به طور معمول خب 15 تا 16 کیلو وزن مناسب تری برای بچه 4 ساله، و اینکه بچه به هر حال وزن قدش موقع تولد پایین بوده لزوما اینو نشون نمیده که حتما بعد بچه همیشه عمر کمتر باشه. یه تعدادی هستن که در موقع تولد هر سه شاخص رشدشون یعنی قد و وزن و دور سر پایینه، اینا رو میگیم به حساب یک کم، به حساب کودکان کوچک متقارن، یعنی همه چیش با همه. اینا میتونن همه عمرشون حالت عروسکی داشته باشن، لیست از بقیه باشن، ولی خیلی از بچه‌ها موقع تولد وزنشون مثلا بالغ زیر 2500 ولی قدشون نرماله 47-48 دور سرشون طبیعی بوده. اینا بچه‌هایی هستن که کم وزن تولد نامتقارنن، اینا تو 6 ماه اول بعد به وزن طبیعی برسن، اصلا یه دوره پنجره بهش ما میگیم، دوره ویندو پریود دارن، دوره فرصت شانس که بتونن خوش بچه های معمولی برسونن. میخوام بگم لزوما اینه که الان کمه وصلش نکنیم به موقع تولدش، معنیان بچه های به حساب بین 3 تا 5-6 سال به دلیل رفتارهای نادرست غذایی و الگوهای نادرست به حساب در واقع میشه گفت به مادرها که میان وعده هایی که به این بچه ها میدن اغلب دچار همین حالت هستند. ما یه توصیه کلی بکنم برای همه مادرها، میگم بچه ای که غذا خور شده براش 5 بار غذا بیارید، صبح و ظهر و شب، 10 صبح 5 عصر. غذا اون چیزیه که مادر پخته، غذا بیارید هر بار 1/2 ساعت صبر کنید، 1/2 ساعت بعد جمع کنید، تا وعده بعدی تو خونهتون فقط آب ساده لوله کشی باشه. 48 ساعت سختی میکشید، بعد 48 ساعت بچهاتون مرتب منظم خیلی عاقلانه میان سر غذا میشینن غذاشون میخورن. آنچه که الان به عنوان میان وعده به این بچهاتون میدید همه رو حذف کنید، ببرید بعد غذا به عنوان دسر بچهاتون بدید. بستنی میخوره مثلا بین ساعت ظهر تا عصر یه بستنی بهش دادی، این بستنی رو حذف کن، وقتی عصرونش رو خورد بهش روش اینو دسر بده، بهش آب میوه داری میدی از ساعت 10 تا ظهر برسه اینو وردار، نهارو که خورد روش بهش لیوان آب میوه بده، یه استکان آب میوه بده. یعنی به عبارتی میان وعده های معمول رو حذف کنید، محتوای میان وعده ها که انشاءالله میان وعده سالمی هم باشن روی غذاها به ما دسر بدید. در مورد ویتامین دی حتما باید بچه تحت درمان سریع جبران ویتامین دی قرار بگیره، که حداقل بایستی مقدار این بین حساب کمتر از 30 نباشه در خون بچه.
یکی از سوالاتی که والدین خیلی مطرح میکنن آقای دکتر، حتما هم شما شنیدید، اینه که طفل ما، کودک ما خوب غذا نمیخوره، چیکار بکنیم که اینا خوب غذا بخورن؟
بله متاسفانه یه چیزی که الان تو جامعه ما وجود داره، الگوی زندگی بچه هامون عیناً شبیه پدر مادرها شده. یعنی پدر مادر تا 1 صبح نشستن، 1:30 نشستن، بچه هم باش نشسته، چش تو چشم هم دارن مثلا به تلویزیون نگاه میکنن. این غلطه. بچه انسان بیگه تا حد اکثر 9 بایستی به قول ما قدیمی ها 7 پادشاه رو تو خواهشه. چه دلیل داره من بچم تا آخر شب بمونه و بعد صبح دیر وقت بیدار میکنیم؟ اساسا تنظیم متابولیزم بدن انسان با حرکت آفتاب و روز و شب، یعنی متابولیزم با طلوع و غروب آفتاب تنظیم میشه. حتی خود میدونید مثلا افرادی که شبکار هستند به دلیل اینکه فرسودگی بدنشون چند برابر بیشتر از بقیه است، ناچرن باید بهشون حق و زحمه بیشتری بدیم، حتی باید به حساب سری ارفاقهای بیشتری کنیم، طول مدت کارشون، مدت زمانی که میخوان به بازنشستگی برسن کمتر از آدمهایی که 30 سال کار کنم، مثلا با 15 سالی بازنشسته میشه. یعنی من انسان ساخته شده برای اینکه با غروب آفتاب استراحت بکنه. ساعت 2 صبح خوابیدن بچه طبیعتاً بچه از تمام بدن و هورمون‌ها رو به هم می‌ریزه. لطف کنن بچه رو ساعت 9 شب حد اکثر بخوابونن، 7 صبح بیدارش کنن، یه نیم ساعت تکون بخوره از جاش، حرکتی بکنه، مطمئناً غذاشو خواب.
خب میدونم آقای دکتر که قطره ویتامین دی از روز 3 و 4 بعد از تولد برای نوزاد تجویز میشه، بعدش هم که خب مولتی ویتامین هست و آهن هم باید شروع شود. خیلی از والدین سوال میکنن و مورد سوال قرار میگیریم که تا کی باید ادامه بدیم این تقویتی ها و مکمل هایی را که تجویز شده.
به طور کل ما کودکانمون دادن قطره های مولتی ویتامین و ویتامین که الان مرسوم هست و تا 2 سال جاری میدونیم. بعد از 2 سال روش مکملیاری بچه ها فرق خواهد کرد، یعنی اینکه برای ویتامین دی بایستی مرتب روزانه 400 واحد دریافت کنن، همیشه دریافت کنن، و برای آهن سالی 3 ماه بایستی هر ماه 4 نوبت و هر نوبت 2 میلی‌گرم از آهن به ازای وزن بچه به بچه خورونده بشه. مثلا از اول تابستان شروع میکنه، روز اول تیر تا پایان شهریور 3 ماه، 3 تا 4 تا جمعه توش هست دیگه، نه 3-4 تا 12 تا جمعه داریم ما. مادر یادش بمونه هر جمعه در طول تابستان به بچهشون مقدار آهنی که پزشکش اندازه‌گیری کرده مطابق با وزنش بهش بده. این برای پیشگیری از کمبود آهن و افزایش وزن فریتین بدن بچه‌مونه. و در مورد ویتامین دی روزی 400 واحد حتما باید بگیره. خب در کشور ما در حال حاضر دادن مکمل یا روزانه ویتامین دی یه مقدار مشکلاتی در پی داره، به این خاطر این به حساب مرواریدها یا پرل‌های کوچک ویتامین دی که 50,000 واحدی هست رو پیش‌بینی کردیم. مثلا برای بچه‌ای که زیر 6 ساله میگیم هر 2 ماه یه دونه از اینا بهش بدید، و برای بچه‌های به حساب مدرسه‌ای ماهانه یه دونه بهش بدید. ویتامین دی برای همه جهان الان به عنوان مکمل یاری ضروری مطرح شده. مسئله بچه زیر 2 سال بایستی دید که واقعا چه مقدار این ویتامین دیش پایین بوده. واقعا 50,000 واحد یه قدری نسبتا بالا هست و توصیه زیر به حساب در واقع 2 سال دادن روزانه دیگه نهایت 800 تا 1000 واحد ویتامین دی در روز هست که در مجموع ماه مثلا میشه 24 تا 30,000 واحد. شاید حالا به هر حال اگر یه مدت در این مورد احتیاط کنیم بهتر، به خصوص که اخیراً در مطالعاتی هم در مجموع گفتن اصلا برای کودکان زیر 6 سال سعی کنید روزانه بهشون ویتامین دی رو برسونید، و این اندازه‌های 50,000 و 30,000 و 60,000 در ماه میتونه تجمع در کبد بچه داشته باشه و یه مقدار باید احتیاط بیشتر کنیم. هنوز البته هیچ آرزه‌ای گزارش نشده.
خیلی خوب آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در خدمت شما باشیم و انشالله ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
کبدی چیست؟ سیروز اصطلاحی پزشکی است که برای توصیف تخریب تدریجی کبد در نتیجه وارد آمدن آسیب مزمن به این اندام و کار می رود. سیروز باعث ایجاد بافت جوشگاهی و گره‌های باززایی می شود که جایگزین بافت طبیعی کبد می شود. این روند باعث می شود کبد نتواند کارکردهای طبیعی خود را انجام دهد، از جمله مقابله با عفونت‌ها، حذف سموم و باکتری‌ها از خون، پردازش داروها، هورمون‌ها و مواد مغذی جذب شده از غذاها، ساختن پروتئین هایی که به انعقاد خون کمک می کنند و تولید صفرا که به جذب چربی ها از جمله کلسترول کمک می کند. شایع‌ترین علل ایجاد سیروز کبدی اعتیاد به الکل، هپاتیت بی و سی و بیماری کبد چرب هستند. اما علل فراوان دیگری هم ممکن است سیروز ایجاد کنند. در برخی از موارد سیروز کبدی علت خاصی پیدا نمی شود. سیروز کبد باعث ایجاد عوارض متعددی در بدن می شود. آسید یا تجمع مایع در حفره شکم شایع‌ترین عارضه سیروز است. این عارضه به همراه کیفیت بد زندگی فرد را در معرض خطر بیشتر عفونت قرار می دهد و در دراز مدت طول عمر فرد را کوتاه می کند. آنسفالوپاتی کبدی و خونریزی از وارث های معده از دیگر عوارض مرگبار سیروز کبدی هستند. در مراحل اولیه سیروز کبدی علامتی دیده نمی شود تا زمانی که آسیب کبد زیاد باشد. وقتی علائم و نشانه ها رخ می دهد ممکن است شامل این موارد باشد: خستگی و احساس کسالت، خونریزی راحت، کبود شدن بدن به راحتی، خارش پوستی، تجمع مایع در شکم، از دست دادن اشتها، خونریزی لثه، حالت تهوع، تورم پاها، کاهش وزن، خونریزی بینی و قرمزی کف دست. برای جلوگیری از ابتلا به سیروز کبدی راهکارهایی وجود دارد. انتظار می‌رود آنها را به طور دقیق و کامل انجام دهید. سیگار نکشید. از مصرف الکل بپرهیزید. وزن خود را متعادل کنید. رژیم غذایی کم چرب داشته باشید. از مصرف آب یخ مخصوصاً در هنگام غذا خوردن بپرهیزید و فست فودها نظیر سوسیس و کالباس را دور بریزید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. بخش اول برنامه رو شنیدید. میدونید که ما با جناب دکتر ناصر کلانتری صحبت میکنیم، متخصص محترم بیماری های اطفال در ارتباط با رشد و تکامل کودکان. در بخش اول برنامه امروز روند و پروسه رشد وزن و قد اطفال در سالهای اول زندگی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که اگر کودکی در بعد به تولد مقداری کمبود وزن داشته باشه دلیل نمیشه که در سالهای بعد هم کمبود وزن داشته باشه و در ارتباط با عادات غذایی اطفال هم نکاتی مطرح شد. میخواییم که گفتگوی ما را در ارتباط با همین بحث رشد و تکامل کودکان با جناب دکتر کلانتری ادامه بدیم. خب آقای دکتر، من مجدد از شما تشکر میکنم. یک مقدار در ارتباط با تکامل هم آقای دکتر صحبت شما رو بشنویم که تکامل چی هست و چه نکاتی در این زمینه وجود داره.
مسئله تکامل واقعا اون چیزیه که ما میخوایم بگیم جامعه انسانی ما رو شکل میده. حالا اینکه در 4 ماهگی گردن بگیره و 8 ماهگی بتونه بشینه و 12 بیسته و 18 به حساب حتما از مسیر خوب بتونه خشن راحت راه بره و 24 ماهگی عقب راه بره، جلو راه بره، از پله بره بالا، پله بیاد پایین، اینا چیزای عمومیش که اکثرا میدونم. ولی یه نکته رو میخوام من اینجا مطرح کنم که این است که ما تکاملمون چند بعد داره. تکامل بسیار شناختی داریم، تکامل احساسی و عاطفی داریم، تکامل زبانی داریم، تکامل در واقع استدلال و نحوه پاسخ در شرایط خاص داریم و تکامل ارشاد به عبارتی اجتماعیمون. این مجموعه اینها حاصل تعاملی است که خانواده به خصوص پدر مادر، مجموعه افراد دارای خانواده، محیط زندگی بچه با این بچه انجام میدن. یعنی همه این ابعاد تکامل حاصل کاریست که ما با بچه انجام میدیم و تمام این تکامل در 8 سال اول بالاترین میزان رشدشو داره. یعنی اگه من میخوام بچه داشته باشم که بتونه به خشم کنترل کنه، بتونه به درستی عواطفشو بیان کنه، بتونه ارتباط اجتماعی درستی برقرار کنه، بتونه به درستی حرف بزنه، باید تجربیات بسیار خوبی رو تو این 8 سال براش فراهم کنم. بهش میگیم مراقبت عاشقانه و تو هم با محبت از بچه. این تکامل اساسش روی ارتباطاتیست که سلول‌های مغزی با هم میگیرن، که ما در اصطلاح پزشکی میگیم سیناپس مغزی. حالا فکر کنیم مثلا این شبکه‌ای که در مغز ایجاد میشه، هر سلول عصبی با سلول بغل دستیش یک دست اخوت میده، یه شبکه مثل تور ماهیگیری فکر کنید درست شده تو سر این بچه‌مون مغزش. هر چقدر این شبکه ریزتر و وسیع‌تر باشه، همونقدر تکامل بچه‌مون بالاتر خواهد بود. یک مثال بزنم برای اینکه مسئله برای من عزیزان قابل درک باشه. یه بچه مثلا 4 ماهه رو شما توی خانواده ای که 4 تا بچه توش داره به دنیا آوردید، یه بچه 1 ساله هم 2 ساله هم 3 ساله هم اونجا با این بچه داره ور میره، بچه 4 ماهشه از متولد داره باش ور میره، حرف میزنه، بازی میکنه، یعنی تحریک بیرونی داره این بچه 4 ماهه. من واکنش وقتی شما بهش وارد میشید با یه بچه 4 ماهه‌ای که از موقع تولد کنار خیابون گذاشته بودن و در یک مرکز مثلا شیرخوارگاه عمومی نگهداری میشه و هیچ تحریک از بیرون نشده، مقایسه کنید عرض بنده معلوم میشه. این 4 ماهه یه نفر میبینه دست پا میزنه، به حساب غان نقود میکنه، میخواد برقرار کنه ارتباطشو. یعنی تکامل مغزیش خیلی پیشرفته است. یه بچه 4 ماهه در اون مرکز نگهداری بچهای بی‌سرپرست که چون هیچ رابطه‌ای در با محیط نداشته، هنونند یک گوشت لخمه، یک گوشت لخمه رو اون تخت، هیچ توجهی به اطراف نداره و هیچ واکنش با اومدن رفتن شما انجام نمیده. به عبارت درستر میخوام بگم هر چقدر ما با بچه هامون حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم، بازی کنیم، به حرفاشون توجه کنیم، مطابق نیازشون نیازهاشو برطرف کنیم و برآورده کنیم و ارتباط برقرار کنیم، همونقدر تکامل تو همه ابعاد این بچه سریعتر انجام میگیره و کاملتر میشه. در نهایت اگر بخوایم آینده‌ای درست درمون در کشور داشته باشیم، باید به تکامل بچه‌هامون در زیر 8 سالگی به خصوص توجه ویژه‌ای بکنیم.
و به عنوان آخرین سوال آقای دکتر، می‌خوایم که هشدارها و توصیه‌های شما را به شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی داشته باشیم در ارتباط با رشد و تکامل.
خب این بازه‌های زمانی که ما برای تکامل بچه مثلا گردن گرفتن و نشستن و ایستادن و غیره گفتیم، خب یه گستره زمانی دارن. این که مثلا بگیم حتما 4 ماه باشه، شاید بچه در 5 ماهگی بگیره، زیاد سختگیری نمی‌کنیم. ولی نکته خیلی حیاتی این است که اگه بچه یه مرحله از تکاملش رو گذرانده باشه، مثلا بچه الان میتونه بشینه و بعد آرام آرام این تکامل رو از دست بده، این مهارت رو از دست بده و دیگه نتونه بشینه، این خیلی هشداره. یعنی به سرعت باید مادر کودک رو برای بررسی بیشتر به یک متخصص اطفال و اگر نیاز باشه به متخصص مغز اعصاب ارجاع بدنش.
بله.
یعنی اینکه من یک مهارتی کسب کرده بودم و برعکس داره میشه کارم، پس یه اختلالی در بدنم داره رخ میده. معمولا بیماری‌های به حساب ارسی و بیماری متابولیک میتونه این آرزا رو ایجاد کنه. یا بچه‌ای که بالاخره بازه زمانی گفتیم مثلا حالا بین 3 ماهگی تا مثلا 5 ماهگی بچه باید گردن بگیره، بچه 7-6 ماهش از گردن نمیگیره، ساده نبینیم دیگه این رو. اینم دوباره باید به عنوان هشدار ببینیم و حتما مراجعه کنیم. یا مثلا بعض وقتا خانواده ها وقتی مثلا میگیم بچه تنها مثلا نمیتونه بشینه، میگیم مثلا بعد مادر بزرگ همراهش میگه مامانش هم همین جوری بود. یعنی حتی من یقین دارم که این مادر بزرگ الان مثلا بعد از 40 سال 30 سال یادش نیست اصلا این بچه موقع 8 ماهگیش چگونه بوده. یکی از بزرگترین مشکلات اینجور حرفا مسئله یاد آمدن مسئله است. یا مثلا بعض وقتا به بچه‌ای که مثلا دور سر بزرگ داره پیدا میکنه، میگه مثلا مادر بزرگ میگه باباش، مثلا مادر پدر است توی مطب اومده، میگه پدرش هم همینجوری توی سن همینقدر کلش بزرگ بود. خب میگیم اشکال نداره، اونم کمبود ویتامین دی داشته. خب بذارید ببین بچه بررسی کنیم ویتامین دی شو، احتمالاً مشکل ویتامین دی داره. میخوام بگم بعضی مادر پدرها به حرف با تجربه ها در این زمینه ها فقط اکتفا نکنن و این